های غیر رسمی به صورت کاملا مهندسی شده و حساب شده، نه کنترل شده، مهندسی شده و پرورش یافته، بتونن قرائت ها رو شکل بدن و رسانه های بزرگ بتونن اون قرائت ها رو تبدیل به روایت حاکم سالم و صحیح در ذهن مخاطب بکنن.
این اتفاق افتاد، این اتفاقی که حالا شما بیان میکنید توی همین جنگ 12 روزه اتفاق افتاد؟
ببینید متاسفانه خیر، چرا نیفتاد؟ علتش اینه که ما همچنان به دنبال کنترل هستیم، به جای اینکه دنبال مهندسی باشیم دنبال کنترل می‌گردیم و هیچ اتفاقی لااقل در یک هفته نخست بین رسانه‌های میکرو رسانه‌هامون و رسانه‌های ماکرومون نیفتاد. چرا نیفتاد؟ چون این دوتا اصلا هم با هم قهرند. ببینید ما از عملیات طوفان الاقصا به این طرف نتونستیم که نه بنده و آقای ودایه و شما، منظورم در کلانه در واقع شرایط زیستوم رسانه‌ای، نتونستیم به این درک برسیم که هیچ رسانه‌ای در داخل کشور ما نمیتواند سهم مطلق داشته باشد. این بزرگترین نقطه ضعفیه که ما داریم. ببینید رسانه‌های میکرو هر کدومشون، حتی یک کانال، به اندازه تعداد مخاطبی که داره یک سهمی داره. بنابراین درک و دانش و تجربه کنار هم قرار دادن این سهام برای مهندسی معتبر، این یعنی بلوغ رسانه‌ای در جنگ ترکیبی. اتفاقا میخوام بگم از بین جایی که جنگ ترکیبی اثرش گذاشت در بین رسانه‌های خودمون بود که مانع اون اتفاق جدی بین رسانه‌های ماکرو و میکرو ما شد. برای همین مخاطب ما در 72 ساعت اول واقعا گیج بود، خبر درست نمیتونست دریافت کنه. ببینید در جنگ ترکیبی حتما یادمون باشه ما توی 12 ساعت اول مخاطب تحلیل نمیخواد. اگر یه فردی، یه آدمی اومد نشست تو هر رسانه شروع کرد به تحلیل دادن، شما شک نکنید که مخاطب رو داره در واقع ارون اروا میکنه در حوزه محتوا. چرا؟ چون مخاطب فقط خبر میخواد، خبری که مخاطب رو آرام میکنه، تحلیل به پیوستش باید ارائه بشه. تو جنگ ترکیبی اگر شما این رو برعکس بکنید نتیجه معکوس خواهی گرفت و مغلوب خواهی شد. پس بنابراین اگر بخوام منصفانه به مسئله نگاه کنم، پاسخ منفیه. ما متاسفانه جنگ ترکیبی رو توسط رسانه‌هامون نتونستیم در این جنگ 12 روزه اون گونه که شایسته هست مدیریت کنیم. البته امیدوارم که این تجربه 12 روز به ما کمک کرده باشه که لااقل برای بحران‌های احتمالی آتی خلاصه بتونیم این سهامداری رسانه‌ها به نسبت قدرتی که در جامعه برای مهندسی دارن ان شاءالله ببینیم و راجع بهش بیشتر کار کنیم.
من اتفاقا همین آقای دکتر داوودی می‌خواستم بپرسم که با توجه به تحلیلی که شما دارید ارائه میدید از رسانه‌های گوناگون، حالا من میکرو و ماکرو شو در اینجا چون شما گفتید من دیگه بیان نمی کنم، مجموعه رسانه هایی که در کشور هستن چه خصوصی چه دولتی و رسانه های اجتماعی و غیر اجتماعی، این موارد رو سیاستمداران کشور به دنبالش هستن که اون تفاهم رو ایجاد بکنن، اون ارتباط بین این رسانه ها رو در شرایط خاص بتونن به وجود بیارن؟ آیا سیاست یا حاکمیت به دنبال این ماجرا هست یا همچنان با ممیزی هایی که وجود داره اجازه این کار داده نمیشه؟
من برداشتم اینه که حاکمیت و حکمرانی به شدت دنبال تحقق این موضوع هست، اما اینکه آیا کارگزاران یا به تعبیری افراد هم آیا به یک همچین درکی رسیده باشند، شاید من دقیق الان نتونم بر اساس مشاهدات بگم که رسیدن یا نتون. حداقل نشانه ای داله بر اینکه در واقع درس ارزشمند و گران قیمتی رو از این 12 روز گرفته باشند رو در این مورد خاص لااقل الان قابل رؤیت نیست، ولی قطعا حاکمیت و حاکمانی ما این رو داره. من نتیجه رو به شما بگم. شب عاشورا زمانی که مقام اعظم رهبری وارد فضای حسینیه شدند، اون دیالوگی که بین ایشون و آقای کریمی به عنوان مداح رد و بدل شد، اون نوع فضاسازی که اتفاق افتاد، امید آفرینی که شکل گرفت، اون فوندانسیون و مهندسی پیامی که رخ داد رو شما به عنوان شاغول قرار بدید، به عنوان به تعبیر خودم به عنوان استاندارد قرار بدید، رفتارهای افراد یا مجموعه ها یا رسانه یا حتی هر کسی رو بعد از اون با این ما بسنجیم. اگر به اون رفتار نزدیک است، پس قطعا دارن به این مسئله فکر میکنن و دغدغه دارن. اما اگر از این فضا دور است، خب به نظرم باید تلاش بیشتری کنیم تا به برخی از افراد این موضوع دقیق تر منتقل بشه یا تفهیم بشه که بدونن که حوزه جنگ ترکیبی حوزه شوخی نیست، اصلا شوخی نداره و میتونه در کمتر از 12-13 ساعت خلاصه به نحوی محیط رو آرایش کنه که
ما آقای دکتر داوودی با این صحبتی که داریم با شما و آقای دکتر ودایع میکنیم که میخوام در این مجال از آقای دکتر ودایع درخواست بکنم که به این سوال من هم پاسخ بدم و شما هم وارد بشید توی این موضوع انشالله. بحث تصویرسازی ذهنی است که نکاتی که الان شما اشاره کردید بحث یک تصویرسازی ذهنی است در اذهان داخلی و خارجی که با یک رخدادی که در یک جایی خودشو نشون میده، این تصویرسازی ذهنی که حالا ما در مباحث رادیو تلویزیونی بهش میگیم ایمیج میکینگ، این اتفاق میتونه تاثیرگذار باشه در جنگ ترکیبی و میتونه ذهن مخاطب ما رو آنطور که شما گفتید جایی که دنبالش هستیم رو بسازه. من میخوام این رو خواهش بکنم با توجه به صحبتهایی که شما بیان کردید و آقای ودایع بیان کردن، میخوام بیام چالش های جمهوری اسلامی ایران رو در بحث جنگ ترکیبی مورد بررسی قرار بدیم. البته نه به عنوان چالش، میخوام ببینیم آیا با توجه به مرزهایی که ما در کشور داریم و شرایط گوناگونی که همچنان روی کشور ما اثر میذاره، آیا ما دارای این پتانسیل هستیم که خودمون این جنگ ترکیبی رو داشته باشیم یا نه. من نمیخوام بگم آغازگر جنگ باشیم، این دید رو ندارم، ولی به عنوان جنگ سرد یا جنگ‌های تبلیغاتی یا موارد این چنینی که شما اشاره کردید، آیا این توانمندی رو ما در جمهوری اسلامی داریم هم بتونیم از خودمون دفاع کنیم هم نسبت به کنش‌های اطرافمون واکنش نشون بدیم؟ آقای ودایع.
بله در خدمت شما هستم. خب نکته‌ای که وجود داره، من ذیل صحبت‌های آقای دکتر داوودی من دوباره صحبتام رو ادامه
باشه بفهمید خواهش می‌کنم.
ببینید ما فکر می‌کنم همون که اشاره کردن ظرف 72 ساعت ابتدایی فکر می‌کنم که جریان قالب رسانه‌ای در اختیار دشمن بود، شاید این گزاره ناخوشایند باشه، اما نکته‌ای که وجود داره به مرور اتفاقی که رخ داد، رسانه‌های داخلی تونستن تا حدودی مرجعیت رسانه‌ای خودشون رو به نوعی احیا کنن. اینجا دو مؤلفه حائز اهمیت هست. مؤلفه ابتدایی اینجاست که ما پیش از ماجرای وقوع جنگ و تهاجم رژیم صهیونیستی یک مبحثی بین اندیشمندان حوزه رسانه و حکمرانی مطرح بود تحت عنوان هشدار درباره از دست رفتن مرجعیت رسانه‌ای. خب از دست رفتن روایت اول وضعیتی هستش که اختیار ارائه خرده روایت ها و ارائه تصویرسازی رو در اختیار دشمن قرار میده یا رسانه‌ای که خارج از کشورمون داره اداره میشه. ولی نکته‌ای که وجود داره، من در کلی این فرایند حکمرانی یا به نوعی غلبه نگاه سخت به پدیده رسانه یا سهل‌انگاری در حوزه رسانه رو به وضوح میتونم مشاهده کنم. نکته دیگری که وجود داره اینجا این هستش که به قول یکی از دوستان، ما در حوزه رسانه و جنگ 12 روزه در حوزه مشخصا رسانه‌ای همانند یک ماشین دیزل کار کردیم. یعنی در ابتدا توانایی کنترل اخبار و اطلاعات شاید بتونیم بگیم که در اختیار دشمن بود، ولی به مرور آهسته توانستیم که مرجعیت رو به داخل برگردونیم تا روز پایان جنگ. متاسفانه وضعیتی که در فضای پس از جنگ داریم مشاهده میکنیم همان فرمانی است که پیش از دوره جنگ بود، یعنی همان نگاه سخت حاکم است. به نوعی آن چیزی که میتونیم بگیم همدلی و همراهی مردم رو منجر شد، فکر میکنم این فاکتور الان داره دوباره گم میشه. خب در طرف مقابل وضعیتی که وجود داره، من میخوام بگم که روزانه دارن دکترین خودشون و رؤوس استراتژی و برنامه‌های خودشون رو با اون مؤلفه‌هایی که در ابتدای صحبتامون اشاره کردیم دارن هی به روز رسانی میکنن یا دارن آپدیت میکنن و این فرایند فکر میکنم که در فضای پیش رو، چون جنگ که تمام نشده، ما درگیر نبرد در منطقه خاکستری هستیم با اون مؤلفه‌هایی که حاکم هست و اتفاقا رسانه شاید بتونیم بگیم که اصل ماجرا هست ادامه پیدا میکنه. بنابراین ما نیازمند یک بازبینی بنیادین در حوزه رسانه در حوزه جنگ روانی در بحث عملیات روانی در رابطه با رسانه‌های کشورمون هستیم.
چند درصد این رسانه‌ها تأثیر دارن در جنگ ترکیبی، در موفقیت جنگ ترکیبی؟
خب میتونیم بگیم که پیاده نظام یا بحث نبرد تن‌به‌تن در حوزه رسانه است. حالا من نمیخوام خیلی از مبحث دور بشم، ولی باید بپذیریم که ما در نگاه خرد کارگزار، یعنی اهالی رسانه و خبرنگاران، متاسفانه ظرف یک دهه اخیر در بحث تربیت نیروی انسانی، در بحث سوجب بحث معیشت اهالی رسانه هم صحبت میشه. در این حوزه ها متاسفانه یک ضعف های فاحشی داریم. متاسفانه رسانه های غیر رسمی حاکمیت جمهوری اسلامی مورد حمایت قرار نگرفتن. خب این فرایند در کنار حضور افرادی در مناصب مدیریتی رسانه‌ای که غیر رسانه‌ای هستند، سازوکار رسانه ما رو با چالش مواجه کرده. تبعات این موضوع یا ترکش های این موضوع رو ما در بحث جنگ ترکیبی داریم مشاهده میکنیم. بنابراین در فرایندی که گفته میشود تحت عنوان تجدید ساختار در حال وقوع هست، نکته ای هستش که رسانه های غربی در رابطه با تحولات ایران دارن بهش اشاره میکنن، در این فرایند اگر چنانچه ما به بحث رسانه خاصه در موضوع جنگ ترکیبی توجه کنیم، در آینده خواهیم توانست که نبرد ذهنیت ها، نبرد تصاویر، نبرد اراده ها رو در دست خودمون بگیریم. ولی غفلت در این حوزه فکر میکنم که تبعات ناخوشایندی برای ما خواهد.
یکی از نکاتی که آقای دکتر داوودی و آقای دکتر ودایع، شنوندگان ما دوست دارم بپرسن، کم اطلاعی پس از این جنگ هست، یعنی در شرایطی که ما ساکن هستیم هر لحظه نگرانی ها برای مخاطب وجود داره. این یکی از جنگ های ترکیبی است که داره رخ میده. در اینجا نقش حاکمیت چگونه میتونه باشه و چه اتفاقی تا این لحظه افتاده، اینو بپرسیم بهتره. چی کار باید کرد؟ ممنونم آقای ودایع، هم شما توضیح بدید هم آقای دکتر داوودی.
بفرمایید.
آقای دکتر داوودی بفرمایید. خواهش می کنم.
خواهش می کنم. بفرمایید آقای ودایع. اگر آقای ودایع به درستی اشاره کردن، من سوال شما رو با یک نکته در واقع آغاز می کنم. ببینید، خیلی وقتها وظیفه حاکمیت لزوما آرام کردن مخاطب نیست. رسانه ها هستن که باید مخاطب رو در حاکمیت به نقطه مطمئنی از داشته های ذهنی و اطلاعات برسونن. این بستر رو شما نکنید در رژیم صهیونیستی هارتز و معارف و آهارامی تو شبکه دو و کان و چهارده میان انجام میدن. کارشون همینه. چرا؟ چون یه اصل و استراتژی وجود داره و اون هم اینه: رسانه ها مرتب مردمشون رو، مخاطبشون رو در حالت هوشیار باش قرار میدن. حالا حس کنن که داره فضا تغییر میکنه، در حالت آماده باش قرار میدن. ببینید تو حوزه جنگ ترکیبی، واقعا جنگ ترکیبی جنگ شوخیه و تصورات و تخیلات و توهمات نیست. عرصه تکنیک و تاکتیکه. حالا فرض کنید مثلا دارم میگم، من اگر یه ستون در یک روزنامه رو دارم مدیریت میکنم، دلیل نمیشه که من بتونم در کلان مثلا افکار عمومی رو هم هدایت بکنم یا مهندسی بکنم. واقعا جنگ تاکتیک ها و تکنیک ها و دانشه. اتفاقی که الان داره میفته و به نظر من باید بیفته، اگرم تا حالا نیفتاده خسارته و اگر از الان به بعد بیفته میتونه جلوی خسارت رو بگیره، این مخاطب چه زمانی در حالت اضطرار و اضطراب قرار میگیره؟ زمانی که خودش رو نسبت به آنچه که در آینده رخ میدهد بی‌سپر و بدون محافظ ببینه. این هنوز اتفاق نیفتاده. فیزیک سر جاش هست، اما ذهن اینجا داره آینده ای رو بر اساس تجربیات گذشته که غافل گیر شده تصویر میکنه. بنابراین اولین اتفاقی که باید بیفته اینه: رسانه های ما باید آرایش تکنیکیشون نسبت به مواجهه با مخاطب رو از حالت خبرهای دوریالی یومیه ببرن رو حالت هوشیار باشی نگه داشتن ذهن مخاطب. یعنی مخاطب بر اساس همه این اخبار و مهندسی و چه میدونم مستندها و گزارش، همه اینهایی که دارم به تو منتقل میکنم، هوشیار باش، احتمال وقوع هر اتفاقی وجود داره. اول این رو بپذیر. حالا زمانی که حس میکنیم، یعنی حاکمیت حالا اینجا وارد میشه، حاکمیت در کلان امنیتی و نظامیش وقتی احساس میکنه که از مرحله هوشیار باش داره عبور میکنه، رسانه ها مخاطب رو با تکنیک های متناسب وارد مرحله آماده باش میکنن. این دوتا اتفاق وقتی که میفته تو جنگ ترکیبی، ما میگیم دو مرحله وجود داره، شما یا در جنگ ترکیبی غافلگیر میشید یا ضریب غافلگیریتون رو تقلیل میدید. اگر قراره که ما در رویدادهای آتی بریم به این سمت که غافلگیر بشیم، خب پس این همه رسانه داریم برای چی؟ خب بذاریم کنار، خود مردم بلدن چه کار کنن، نهایتا در رأس حکمرانی و این در کف حکمرانی بلدن با هم دیگه صحبت کنن، پس رسانه ها با عنوان واسط این مثلا چه کار میکنن.
من سپاسگزاری میکنم آقای دکتر ودایع، دیدگاه شما رو بشنویم.
متاسفانه ما در این حوزه همانند قیف وارونه رفتار میکنیم. مثال رو زدم برای این که تصویر دقیقی از عملکردمون داشته باشیم. در موقعی که خبر نیازمند یه فوری است، ما اقدام به ارائه تحلیل میکنیم، و زمانی که نیاز به ارائه تحلیل هست اقدام به ارائه خبر میکنیم. خب این وضعیت و عدم سنجش نیازمندی مخاطب در شرایطی که طرف مقابل اقدام به نیاز سنجی میکنه، خب اونها رو به نوعی سوق میده به سمت رسانه هایی که خارج از مرزهای کشورمون هستن. نکته اول. نکته دومی که وجود داره اینجا این هستش که ما به هر میزانی که گفتمان دانشمندی داشته باشیم، گفتمان علمی داشته باشیم در حوزه رسانه، در حوزه حکمرانی، چون بالاخره ما یک جامعه نخبگانی داریم در کشورمون، جامعه نخبگانی حوزه تأثیر هستن، ما در این حوزه ها فکر میکنم که دارای ضعفای بنیادین هستیم. و نکته سومی که وجود داره اینجا این هستش که طرف مقابل در بزنگاه ها اقدام به انتشار اخبار آتشین میکنه، در ذیل این اخبار آتشین میآید و جامعه نخبگانی، جامعه خاکستری و جامعه دست پایینی رو به روی مخاطب خودش قرار میده. توی که این فرایند تلاش میکنه اطلاعات رو به جای دانش در ذهن مخاطب بگنجاند. این یک فرایند خیلی پیچیده است. خب همونی که مستحضرید، کنشگری اجتماعی متأثر از اون تصویرسازی هستش که ما در رابطه باش صحبت کردیم. مخاطبی که احساس میکنه دانش داره در حالی که اطلاعاتی دارد که آمیخته از راست و دروغ هست، در بزنگاه ها در مواقع خاص نوع کنشگری رو به نوعی انجام میدهد که رسانه مانده با ما مطالبه میکنند، مهندسی میکنند. مسئله‌ای که وجود داره اینجا این هستش که ما در حوزه رسانه ها باید به این سمت برویم که گفتمان نخبگانی داشته باشیم. نکته بعدی که وجود داره اینجا این هستش که من فهمم از صحبت‌های دکتر داوودی در نگاه عمیق اینجا این هستش که رسانه‌ها در کشورهای مختلف به نوعی زیر سلطه حاکمیت نیستن. برای حاکمیت شاید کار کنن، ذیل ریلگذاری حاکمیت برای یک مقصد خاص یا یک مفهوم خاص کار میکنن، اما اون استقلال ادبیات یا استقلال رفتاری که به اونها داده میشه برای مخاطب برای ایجاد جذابیت میکنه، برای اونها رو تحت تاثیر قرار میده، در نهایت اونها رو برای هدفی که دنبال میکنن اقناع میکنه.
سپاسگزاری میکنم آقای دکتر ودایع از بودنتون و صحبتهایی که ارائه دادید و دیدگاهتون، و همینطور آقای دکتر داوودی از شما خیلی سپاسگزارم برای حضورتون در برنامه ایران امروز و دیدگاهی که در بحث جنگ ترکیبی ارائه دادید. پاینده باشید. خانم ها آقایان، شما شنونده برنامه ایران امروز از صدای جمهوری اسلامی ایران بودید. این برنامه با موضوع جنگ ترکیبی نظام سلطه علیه جمهوری اسلامی ایران تقدیم حضور شما شد. دو مهمان در برنامه داشتیم، آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس سیاسی و بین الملل و همینطور آقای دکتر علی ودایع کارشناس امور بین الملل. دیدگاهشون رو در بحث جنگ ترکیبی، اقسام جنگ ترکیبی و بحث رسانه ها در جنگ ترکیبی بیان کردن که به اتفاق شنیدیم. من با حضور همکاران خوبم، آقای زماری گرانقدر صدا بردار برنامه و بانو فطرتی تهیه کننده برنامه و سرکار خانم غلامی، یکایی که شما رو به خدای بزرگ میسپرم. لحظه هاتون خوش.
درود به شما هموطنان عزیزم، سپاسگزارم از اینکه همچنان صدای جمهوری اسلامی ایران رو همراهی می‌فرمایید. ساعت 10:50 هست، همراهیتون رو از ما دریغ نفرمایید. درود می‌فرستم به هموطنان نازنینم در هر جای سرزمین عزیزم ایران که حضور دارن. ایران مقتدر، ایران پابرجا، همون کابوسیه که دشمنان این آب و خاک هر شب می‌بینن و مذبوحانه در صدد از بین بردنش هستند. ولی چه خیالی که دعای روز و شب فرزندان ایران اینه: چو ایران نباشد تن من مباد.
من شهر پیوندی و پیمان ما، عرض آزادگی ایران ما.
آبادی وطنمون، آزادی وطنمون از دست دژخیمانی که این روزها به اون دارن تجاوز میکنن رو از صمیم قلب آرزو میکنیم. اما در این ساعت و این لحظه ارتباط ما با آقای دکتر رئیس زاده برقرار شده. ایشون رئیس سازمان نظام پزشکی کشور هستن. سلام میکنم به شما آقای دکتر رئیس زاده، خدا قوت، خسته نباشید، خوش آمدید به صدای جمهوری اسلامی ایران.
خدمت شما جناب مجموع خدا و همه شنوندگان عزیز رادیو ایران عرض سلام و خدا قوت دارم در خدمتتون هستم.
درود بر شما آقای دکتر رئیس زاده عزیز. اول از همه برای ما از حال و احوال مجروحان حوادث اخیر بفرمایید که در چه وضعیتی هستن این عزیزان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول که آرزوی قبولی طاعات همه هموطنان عزیز دارم در این ماه مبارک رمضان و تبریک تسلیم عرض می‌کنم شهادت سرافرازانه رهبر عالی قدر کشورمون رو و همه هموطنان عزیزی که در این جنگ به شهادت رسیدن. به حال با فداکاری و جانفشانی جامعه پزشکی و کادر بهداشت درمان کماف سابق رسیدگی به کار همه مجروحین در سراسر کشور در جریانه و از این بابت الحمدلله هیچ مشکلی وجود نداره. مراکز ما، مراکز درمانی چه دولتی چه خصوصی،
بله،
با برنامه‌ریزی‌هایی که انجام شده الحمدلله پای کار هستن و از این بابت هیچ مشکلی و نگرانی هم وجود نداره.
خب الحمدلله. حالا اشاره کردین به کادر درمان، بفرمایید که وضعیت حالا نیروهای حاضر در مراکز درمانی به چه شکل هست؟ کمبودی آیا احساس می شود؟
ببینید با توجه به برنامه‌ای که انجام شده مراکز به شکل روزهای تعطیل در واقع عادی برنامه‌ریزی شده هستن. همکارانی که آنکار هستن و کشیک هستن در مراکز حضور دارن. هم امور جاری درمان انجام میشه، مواردی که مردم عزیزمون نیاز به مراجعات اورژانس دارن یا حتی بعضی موارد بیماری‌هایی که ضروری از درمان بشه دارن انجام میشن. علاوه بر اون برای رسیدگی به مجروحین و مصدومین احتمالی حوادث هم این آمادگی کامل وجود داره. ما تا الان هیچ گزارشی از کمبود نیروی انسانی برای رسیدگی به مجروحین و مصدومین نداشتیم، علی‌رغم اینکه خب تعداد زیادی از همکاران در سراسر کشور برای اقدامات داوطلبانه اعلام آمادگی کردن، هم به ما هم به وزارت بهداشت هم به بسیج جامعه پزشکی، ولی با توجه به برنامه‌ریزی‌هایی که شده و حضور همکاران تمام مراکز با توان محلی خودشون مشغول کار هستن و به حمدالله هیچ کمبودی از لحاظ نیروی انسانی، تجهیزات پزشکی، لوازم مصرفی و دارو گزارش نشده. ممکن حالا موردی وجود داشته باشه که کنم بلا فاصله رفع و رجوع شده، اما الحمدلله با قدرت و قوت کارا داره انجام میشه و از این بابت نگرانی هم نداریم.
حالا اگر هموطنامون آقای دکتر رئیس زاده جایی مراجعه کردن با کمبود حتی موردی مواجه بودن، چطوری میتونن اطلاع رسانی بکنن به شما؟
همون مرکزی که مراجعه میکنن گزارش بدن، خود اون مراکز پیگیر هستن. از طریق دوستانمون در وزارت بهداشت کارا پیگیری میشه. مثلا به عنوان مثال چند وقت پیش در بحث دیالیز در یکی از شهرها با توجه به مراجعات و مسافرانی که وجود داشت، خب کمبودی وجود داشت، بلافاصله رفع و رجوع شد. بنابراین مردم ها از این بابت هیچ نگرانی نداشته باشن و حتی اگر مواردی اورژانس نیاز به درمان معمولی دارن غیر از موارد جراحت و مجروحیت و جنگ،
بله،
حتما مراجعه کنن و اجازه ندن که وقت بیماریشون دچار تاخیر در درمان بشه. از این بابت خیالشون راحت باشه و نگران نباشن.
بسیار عالی، بسیار عالی. خیلی کوتاه‌چون داریم نزدیک میشیم به خبر ساعت 12، خواستم ببینم که از طرف حالا مجامع بین المللی، بسیار همکارا میگن زمان داریم خبر نداریم، خب از طرف مجامع بین المللی آقای دکتر رئیس زاده آیا اعلام آمادگی شده برای کمک به نظام درمان کشورمون؟
ببینید تا الان که با شما صحبت کنم بیش از 20 تا مرکز و بیمارستان ما مورد تهاجم واقع شده. بیش از 6 نفر از همکاران ما در جامعه پزشکی شهید شدن و تعداد چندین 10 نفر هم در واقع مجروح شدن.
بله.
و مجامع بین‌المللی مثل سازمان بهداشت جهانی، دبیرکلش یک اظهار نگرانی کرده.
فقط اظهار نگرانی کرده.
وظیفه‌شون هم در همین حده و رسما هم